شنبه 28 دی 95 شروع صد پایین جلسه 64
صحت ظاهری اونی که حکم شرعی نیست مطابقت عمل با مأمور به امر واقعیه، صحت واقعیه، اون مجهول نیست. اما صحت ظاهری و تعبدی بله حکم مجهوله دیگه. اصلا معنای قاعده فراغ، قاعده به اصطلاح طهارت و دیگر مواردی که ما رو متعبد به صحت عمل خاص کنه غیر از تعبد به صحت ظاهری چیزی نیست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب مربوط به ثمرات بحث بود که سه ثمره نسبت به این بحث مطرح شد که ثمره سومش کلام مرحوم آقای صدر بود. ایشان فرموده بود که ثمره‌ای که میتونه این بحث پیدا بکنه مبتنی بر اینه که این ثمره ما استصحاب رو در موارد قطع موضوعی جاری بدانیم برای اثبات اثر مترتب بر بحث. در مثل قضیه اخبار از حکم شرعی، بنابر این که جواز اخبار موقوف بر علم و ثبوت واقعی کافی نیست، اون وقت استصحاب صحت عمل نتیجهش این میشه که استصحاب همون حدثی که مرحوم شیخ مثال زد، معنای استصحاب حدث این میشه که ما میتونیم بعد از عمل که محکوم عمل بر اساس قاعده فراغ به صحته اخبار بکنیم از این که شارع در حال عمل حکم به صحت عمل به بطلان عمل ما کرده بود و دیگه روزمون باطل نمیشه. اخبار از این امری که علم بهش نداریم بر اساس استصحاب، حکم شارع بر اساس استصحاب حین العمل بود، چون بعد العمل قاعده فراغ جاری میشه. حین العمل اثبات استصحاب حدث میشه، معناش بطلان مادام العمل. شارع این حکم رو حین عمل کرده، اخبار شما به همین مقدار که شارع در حال عمل حکم به بطلان کرده بود، این اخبار جوازش مبتنی بر جریان استصحاب در شک تقدیری. اگر با شک تقدیری گفتیم استصحاب جاریه، اخبار از حکم شارع به بطلان عمل در این فرض جایزه. و اگر گفتیم استثناء باشد که تقدیری جاری نیست، اخبار از این قضیه ادعا و قول به غیر علم و بلکه قول ادخال فدین مالیت من الدینه و محکوم به ممنوعیت و اثرش هم بطلان صومه در جای خودش. این اثر بار میشه ولیکن این اثر مبناییه مبتنیه بر این که ما بگیم استثناء به لحاظ آثار قطع موضوعی هم جریان داره. تا اینجا ثمره اول و سوم تمام بود، منتها ثمره اول به بیان متفاوت از بیان مرحوم آقای صدر و یعنی به بیان متفاوت از اون چه در کلام شیخ هم به جمله آمده بود، و ثمره سوم هم علل مبنا. حالا ثمره چهارمی که میشه برای جریان استثاب با شک تقدیری مطرح کرد، این ثمره عبارت است از این که مرحوم آخوند قدس سره اگر یادتون باشه در برخی از مباحث گذشته و از جمله در بحث لازرر حرفی داشت، ادعایی داشت، مبنایی داشت که عبارت بود از این که جمله‌ای از اصول عملیه اطلاقات ادله اینها حاکم است بر ادله اجزا و شرائط به حکومت واقعیه، حاکمند به حکومت واقعیه نه به حکومت ظاهریه. و بعد فرمود و کذل استثاب فی وجه قویه، استثابم بر ادله اجزا و شرائط حکومت واقعی دارند. کلمه واقعی تو عبارت مرحوم آخوند نبود اما منظور ایشون همین بود، یعنی توضیحی که در کلامشون گفتیم منتهی به همون حکومت واقعی شد و فرق بین حکومت ظاهری و واقعی هم گذشت. مرحوم آخوند قدس سره ادعاش این بود که مثلا در صلات لا صلات الا به طهور داریم، لا صلات الا به طهور مفادش اینه که طهارت شرط صلاته، فرض کنید مفادش اعم از طهارت حدثی و خبثیه، طهارت خبثی هم شرط صحت صلاته، لا صلات الا به طهور. طهارت صوب و بدن مصلی هم شرط صحت صلاته. آخوند این ادعاش بود که ادله اصول عملی از قبیل کل شیء طاهر، کل شیء حلال، بلکه استصحاب وجه قویه، این ناظر به توسعه در اون شرایطی است که در ادله برای صحت صلات و غیر صلات عنوان شده. گفتن شرط صلات طهارت، کل شیء طاهر در مقام حکومت و توسعه اون شرطه، و این که اونی که شرط صحت صلاته طهارت واقعی فقط نیست، طهارت ثابت به قاعده طهارت هم محقق اون شرط است واقعا، به نحوی که اگر بعد از نماز منکشف شد نجاست ثوب، صلات محکوم است به صحت واقعا. چرا؟ چون شرط صحت صلات طهارت واقعی نبود تا کشف خلاف درش باشه. شرط صحت صلات جامع بین طهارت واقعی و تعبد به طهارت بود. خب به ما این که اونجایی که لباس رو شما بعد نجاستش رو میبینید ولی در حال انجام نماز شک در نجاست داشتید، واقعا شما رو شماره متعبد به طهارت کرده بوده. نمیگم واقعا طهارت بوده، واقعا شارب شما رو متعبد به طهارت کرده دیگه، یعنی حکم کل شیء طاهر حکم واقعیه. بله معداش حکم ظاهری میخواد باشه، اما خود این که شارع جعل طهارت رو اندشت کرده این که مشکوک نیست، این که ثابت یا به قطع یا به حجت است. به اماره. پس بنابراین شارع منو در حال شب متعبد کرده به طهارت، واقعا متعبد کرده، یعنی خیال نیست، حتما شارع گفته در حالت شب تو محکومی تعبدن به طهارت. اونی که شرط صحت ثلاثه طهارت واقعی نیست، بلکه اعم از طهارت واقعی و تعبد به طهارت. خب در فرضی که شما بعد از نماز دیدید که لباس نجسه، درسته نسبت به طهارت واقعی کشف خلاف شد، اما نسبت به اون چه شرط صحت ثلاثه کشف خلاف نشده، چون کشف خلافش به اینه که بعد از نماز معلوم میشه نه طهارت واقعی بوده نه حکم تعبدی به طهارت. یعنی بعد به چی؟ به این که معلوم میشه لباس من که نجسه، کل شیء طاهر هم غلطه، یعنی روایت داله بر طهارت مفاد قاعده طهارت روایتیست ناصحیح. اگر این شد بعد از نماز معلوم میشه که شرط صلاح وجود نداشته، نه طهارت واقعی بوده نه تعبد به طهارت بوده، بلکه خیال و طهاره بوده یا خیال و تعبد به طهاره بوده. و اینا خلف فرضه. فرض ما اینه که اونجایی که حجتی ما داریم از باب قاعده طهارت یا قاعده حل، شما در لباسی که شک دارید از معقول اللحم یا از غیر معقول اللحم نماز خوندید، در حالی که نماز میخوندید شک داشتید، نمازتون که تمام شد تجزیه کردید این لباس رو، دیدید که خلاصی از بوی گربه است، بردید این لباس رو تو آزمایشگاه، یقین پیدا کردید که این لباس رو با پشم مثلا فلان حیوان حرام گوش درست کردن نه گوسفند. یه وقت من گاهی رفته تو پارچه‌های خارجی این شبهه رو میکردم، گفتم آخه از کل این پارچه‌های خارجی از پشم و گوسفند و اینا باشه؟ بله؟ خیلی حیوانات خدا خلق کرده. خیلی حرام گوشت داریم، خود فقط باشه ها، حرام گوشت، ولو اینکه مثلا فرض کنید روباه، ولو یه چیزایی هست که پاسه‌هایی هست میگن که از چی روباه نمیدونم. خب یا اون ما رو راحت میکنه، ولی یک تحقیقی هم کردم دنبال کردم، گفتن اصلا نمیصرفه در خلاصه برای تولید پارچه بخونن پشم غیر گوسفند و این متداول استفاده بکنن، ولی به خاطر ما جمع شد. البته این دباس من الان خارجی نیست، ولی دیگه گاهی وقتا سوال میشد، مفتیم که نه دیگه، چون که در لباس مشکوک خودشی که عویسهیه در فقه، که ثلاث در لباس مشکوک اصلا خودش یک مسئلهیه که درش رساله هایی نوشته شده، حکم ثلاث در لباس مشکوک، از جمله مرحوم ناقینی از متأخرین، رسالتون فی ثلاث از ثلاث فی مشکوک، از تعریفات مرحوم ناقینی و غیره میشود. به هر حال ما با قاعده حل، یکی از ادله‌ای که برای صحت صلات در مشکوک مطرحه قاعده حل، کل شیء حلال، ما با قاعده حل با این پالتویی که به اصطلاح مشکوک بود نماز خوندیم، بعد از نماز معلوم شد که این کرکای نمیدونم در یقش، این چیزایی که بهش آویزونه، اینا مثلا از روباهه، از دم به روباهه نمیدونم، یا از مواردی از این قبیله. صلات واقعا صحیحه. چرا؟ برای که اونی که شرط صحت صلات بود اهم از حلیت واقعیه بود، حلیت واقعیه یا تعبد به حلیت، در حال صلات ما ولو حلیت واقعیه نبود اما تعبد به حلیت که بود، هیچ وقت کشف خلاف حرف آخونی بود دیگه. آخون فرمود اصول از قبیل کل شیء حلال کل شیء طاهر و کذل استصحاب فی وجه قبیه، این عبارت مرحوم آخونده. اگر اینو گفتیم مرحوم آخون فرمود این مفاد این ادله حکومت و توسعه در شروط اعمال الصلات و طواف و دیگر اموره، اموری که مشروط به شروطیست که بر اساس اصول عملیه میخواد احراز بشه. خب حالا اگر این رو گفتیم مبنامون این شد که مبنای بیان الغی نیست، یه مبنایی که آخون گفته و جمله ای از فقها فی الجمله بهش قائلن. خب حالا کلام اینه، این مکلف ما در حال نماز غفلت داشت، فرضمون در استطاب در شک تبدیلیه، قبل از نماز نجاست این شیء مفروض بود، قبل از نماز خب غافل شد، بعدن نماز خون در حالی که احتمال میده بعد از اون علم به نجاست تطهیر کرده باشه فوقو، بعد از نماز متوجه شد که ایداد و بیداد، ما لباسمون که قبلا نجس بوده با این لباس که قبلا نجس بوده و احتمال میدیم نجاستش هم در حال نماز باقی بوده نماز خوندیم. اگر گفتیم در این فرض استطاب باشد که تقدیری جاریه استطاب نجاست خود این فلاف محکومه به گفتان، چون بنا اصول عملیه توسعه میدن دیگه، هم در شروط هم در موانع، مانع برای ما لباس ما درست شد، ما در حال نماز شک در نجاست داشتیم، استصحاب با شک تقدیری در نجاست، پس در حال نماز نجاست با شک تقدیری بوده، خب نماز محکومه به بطلان. این در مورد شک در بقای نجاست و کذلک در شک در بقای طهارت. شما قبلا لباستون پاک بود، غافل شدید، نماز خوندید، بعد از نماز دیدید لباستون نجسه، لباس نجسه، پس طهارت واقعی در حال نماز نبوده. اگر گفتیم که استطهاد در شک تقدیری جاریه، طهارت تعبدی در حال نماز بوده و اونی که شرط صحت صلاته طهارت واقعی فقط نیست، اعم از طهارت واقعی و استطهاد و طهارت، استطهاد که بوده بنابر جریان استطهاد در شک تقدیری، ولی اگر گفتیم استطهاد با شک تقدیری جاری نمیشه، خب طهارت در حال نماز تعبدن که نبوده، واقعا هم که به وجدان بعد از آن که نجس رو بعد از نماز دیدید نبوده، پس صحت صلات با چی میخواد اثبات بشه؟ صلات محکومه رو بکشانه. یعنی بنابر مسلک مرحوم آخوند که اصول توسعه در شروط و اجزا و موانع میدهند، توسعه واقعی حکومتشون حکومت واقعی است، رو این مسلک ثمره جریان استصحاب باشد که تفسیری پر واضحه و تطبیقات فراوانی هم داره. در صلات طواف، طرف طواف کرده، بعد از طواف میبینه این لباسش خونیه، هنوز یقین داره بعد از طواف تاری نشده، خیلی وقت اتفاق میفته، حالا انشاءالله مشرف میشید خواهید دید که طرف میاد میخواد نماز طواف بخونه، به این زحمتی هم خلف المقام جا پیدا کرده، میبینه این حوله احرامش خونیه یه مزداره، چون در مطاف خلاصه خیلی وقتا برخورده و اینا فراوان اتفاق میفته، حالا اون که به پا با ویلچر میزنن هست، حالا یکی دو سالی بودی اخیرا اجازه نمیدادن ویلچر پایی در ایام شلو، ولی غیر از اون همین ناخونای پای بعضی ها کمتر از ویلچر نیست، اون مخصوصا ناخون شخص پای بعضی ها خلاصه خیلی اذیت کننده، و غیر از اون بالاخره در استکاکی که پیدا میشه، خب طرف مخصوصا اهل سنت نسبت به خون حالا نمیدونم نجس نمیدونن یا اگر نجس هم میدونن خیلی تساهل دارن، دیدم جلوی خودم بود یه جایی آورد یه بای پارچه هم خونم دیگه پاس کرد و دیگه نه آبی نه چیزی، حالا زوال اینو متحد میدونن هرچی هست، خلاصه حالا آمده میخواد پشت مقام نماز بخونه، دیگه لباسش در حال طواف اینجوری شده، خب این آقا باید بره اکثر قبلا لباسش پاک بود، اصلا در حال طواف یه جایی رسید به قول ایشون ویلچره به پشت پاش خورده، اصلا نگاه نکرد، چون که فحص لازم نیست دیگه، نگاه نکرد، توافش رو ادامه داد، ادامه داد، تمام که کرده توافش رو، حالا آمده میخواد از مصاف بیرون، نماز خونده یا نماز نخونده، بهش میگن آقا پاد اینقدر خون داره. حالا اگر به امام صادق میگفتن علی قاده حضرت فرمود حلا سکت، در اون روایت داره که حضرت آمدن در وسط جنابت در حالی که نقطه ای از کتفشون خشک بود، یکی از حال فضولا گفت که آقا اینجا خشکه، حضرت فرمود حلا سکت، چه تو که مسئولیت نداشتی به من بگی اینجا خشکه، و ظاهرا داره که حضرت دست تری رو به اونجام کشیدن مثلا، که کاشف از اینه که واقعا هم داره اینقدر آب نبوده که گلیت الان شرشار ریخته بشه، واقعا خوش بوده، حضرت هم یه دست اینجوری کشیدن شد تقدیم خود. حالا بالاخره گرفتار کرد این آقا، با فلان پاد اینجوره یا نگفت، خودمون دیدیم تواف واد از سر گره، من رو ماخون میگه نه، میگه نه بناهن علال قول به جرایان اتصاف شک تقدیری، من در حال که تواف میکردم یقینه به نجاست نداشتم، بلکه استصحاب تهارت داشتم، چون استصحاب تهارت داشتم در حالی که تهارت واقعی نداشتم، فقط استصحاب تهارت داشتم، خب اون استصحاب تهارت استضای صحت عمل رو میکنه ولو این که واقعا تهارتی فلبین نباشه. پس بنابراین از آثار جریان استصحاب با شک تقدیری این مواردی است که در موارد شک در تحقق شرایط و موانع، اونجایی که با استصحاب مانع واقعی ثابت شد، اونجایی که با استصحاب شرط واقعی ثابت شد ولو اینکه واقع اون شرط ثابت نشد، اما شرط واقعی ثابت شد. احتمال تفسیر بعدش هم مفروضه دیگه، فرض احتمال هم میدیم بعد از اون نجاست تفسیر کرده، منتها غفلت کرده، در حالی که وارد عمل شده غفلتن از این که تفسیر کرده یا نکرده، غفلتن عن شکهی وارد عمل شده، اگر نجاست قبل بوده که معلوم بقایش که هیچ، آیا معلوم نیست با استصحاب بخواد نجاست ثابت بشه دیگه، استصحاب آیا با شک تقدیری جاری میشه یا نمیشه، همین میشه دیگه،
همون باطل میشه اینجوری میشه، اگه استصحاب جاری میشه بعد نماز به صحیح که پاک بودیم یا نه
بوده. اگر پاک بناس اما از طهارت واقعی و ظاهری، فرض اینه بعد از نماز دیدیم نجسه و حتما این نجاست در حال طواف و نماز ما بوده، خب در این صورت اگر ما استصحاب طهارت می داشتیم خوب بود بر صحت عمل، چون ولی طهارت واقعی نداشتیم اما استصحاب طهارت داشتیم، اما اگر استصحاب هم نداشتیم پس نه طهارت واقعی بوده، تعبد به طهارت هم که استصحابه نبوده، چون منوط به شک فعلیه، ما شک فعلی نداشتیم، این چه عمل محکوم به بطلان نمیده.
مثلا از مأمور
تعلیق
سابقا
فرمودیم
که عدم علم به نجاست
موضوع حالا اونه یا لا صلات الا به تهور، حالا کلام اونی که از شرط صحت صلاته طهارته ولو طهارته به استصحاب، اونش میشه مبدای فقهی که آیا طهارت شرطه یا نجاست مانعه یا علم به نجاست مانعه. حالا اگر گفتیم طهارت شرطه، اونتا به قول من واقعون امن از طهارت واقعی و طهارت به تعبد، اگر استصحاب در شک تقدیری رو جاری ندونیم، خب استصحاب نجاست در حال عمل که نداشته، خب بعد العمل نجاست رو بخواه بعد العمل نجاست رو بعد العمل میبینه.
نه اون مثال اول است، این مثال دوم بود که طرف مثال اول تمامی طرف اول یقین به نجاست،
اگر یقین به نجاست داشته احتمال میده تطهیر کرده
غفلت
بشه دیگه، اگر احتمال بود که قاعده فراغ با احتمال غفلت جاری میشه یا نمیشه، اگر گفتیم حتی با احتمال غفلت جاری میشه بله مقتضای قاعده فراغ به حد عمله، مگر اینکه همون استصحاب در حال عمله،
به نظرم بیده ترسن تو همون فرمایش مرحوم آخون و اینجا هم ملاک یکی باشه، یعنی اگر کسی شرط تقدیر اینجا جایی ندونه اصلا حتما ما خودم نمیتونه بزنه، نه اینکه حرف آخوند ما بزنیم بعد بیایم اینجا
ممکنه باشد که حتی با اعتقاد شد که فعلی نه طرف مثال بزنم در حال نماز شک داشت که این لباس لباسش قطعا پاک بوده، در حال نماز التفات فعلی هم پیدا کرد که آیا پاک یا پاک نیست، آیا پاکه پاکی قبل باقیه یا نجس شده، این شک تبدیلی
نیست،
التفات فعلی پیدا کرد بعد از نماز لباس نجسه و در حال عمل نجس بوده. خب در این صورت طهارت واقعی که نبوده، اگر برامش احتساب طهارت با شک تبدیلی جاریه، خب این اصلا دیگه اینجا فرض اینه که احتساب با شک فعلیه، این که دیگه جاریه دیگه، یعنی این حرف مرحوم آخوند در این که اصول از قبیل استصحاب و اصل طهارت و اصل حل حاکمن بر ادله اعضا و شرایط مبتنیه بر این نیست که با شک تقدیری فقط
نه الان نه همین وقت ما اونجا نمیتونیم مثلا با شمایی که دارید میگید آقا اینها به اصطلاح به عنوان شرایط تعبدی هستن در صورتی است که بالفعل در این عمل شرطش بشه حتی هم به صورت تقدیری هم میخواد جاری بکنیم، یعنی اصلا به اصطلاح مشکل اینجا ما داریم دقیقا هم مشکل مرحوم آخوند باید اونجا حل بکنه، اگر یکی قبول کرد اونجا اینجا هم شرط تقدیری رو قبول کنه میشه عین مسئله، نه اینکه ثمره بحث مرحوم
میدونم عین مسئله یعنی مبتنی بر اونه، یعنی اگر
نکته اینکه آقا شرط باید بالفعل باشه یا نیاز به اون نیست که بالفعل باشه تا احتساب جاری بشه تو اون اصول دیگه هم مطرح میشه،
یعنی دو مسئله اصلا کاملا جدا،
یکی وحدت چیز دارم وحدت نقطه دارم شما، یعنی همین بحث تقدیری
یعنی نقطه شک تقدیری در اون حکومت در از شرایط هم هست، یعنی نمیتونه کسی قائل به اون حکومت بشه با اعتبار شک فعلی،
نه دیگه الان اونجا
چرا نه دیگه با شک فعلی آقای من میگه با شک فعلی که استصحاب جاری میشه همه قبول دارن بر رفاجه همه دیگه قبول دارن، میگه در این صورت شرط واقعی محققه، شرط واقعی همت از طهارت واقعی و استصحاب طهاره که با شک فعلی که همه قبول دارن،
اون مبنای آقا اگر شک فعلی باشه که بقول شما شیخ آخون قبول دارن خیلی قبول
دارن، ولی اگه شک تقدیری بود
همون جهب را کلامه که آیا دوباره شیخ آخون باز هم اصرار بر همین مبنا میکنه یا نمیکنه،
حتی بر آخون وقتی که بنا شد دیگه مبتنیه، شما با شک تقدیری استصحاب و جاری میدونید یا نمیدونید، اگر گفتید میدونیم پس اطلاق دلیل استصحاب حکومت داره بر ادله شرط واقعی، شرط واقعی که طهارته،
نه اینکه این ثمره اون
باشه هست دیگه، یعنی شما اگر قائل به استصحاب با شک تقدیری نشدید نتیجهش اینه که اون شرط توسعه پیدا نکرده نسبت به این مورد، من نمیفهمم ثمره چیه واسه اون،
بحث صحیح
خب شما چی میخواستید بفرمایید سیدا؟ حالا تمام کلام به تنبیه الاول، وقت تحقق این که تنبیه اول مطلب تمامی بود یعنی بحثی بود تمردار، حقم این بود که به حسب اطلاق ادله همون جوری که برای ما اصحاب فرمود در دلیل استصحاب شک اخذ نشده ولو تعبیر شک در نصوص آمده، اما حد استصحاب عبارت بود از ولكن انقره به یقین آخر، و ثمره ای هم که برای این بحث مترتب شده گذشت این که مسئله ثمراتی داره، گو این که دیروز هم اشاره کردیم گیرم بعد از رسیدن به پایان مسئله و فحص از ثمره به این نتیجه رسیدیم که این بحث ثمره ای ندارد، اما ما ناچار بودیم برای این که اثبات بکنیم که تفاوتی نمی کند و ثمره ای ندارد این بحث رو دنبال بکنیم، منتها حالا به این خیرم ختم شد، یعنی علاوه بر این که این بحث رو دنبال کردیم ثمره هم داشت، ولی اینجور نبود که لزوم پیگیری بحث منوط به احراز ثمره من الاول باشه، بلکه احتمال ترتب ثمره بر لزوم پیگیری بحث کافی بود،
با وجود قاعده طهارت چون مثال که فرمودیم اتفاق بازم ثمرش
ثمره بازم قاعده طهارت هست سلام میگه اصلا آیا قاعده طهارت با وجود اتفاق جاری میشه یا نمیشه،
اون در اصل که اتفاق نباشه قاعده طهارت هست، حالا اینکه ما بحث اتفاق هم هست یا نیست
قاعده طهارت با اونم الکلامه کلام با شک فعلی میخواییم یا شک تقدیری درش کافیه، این بحث شما عرض بکنم فقط در استصحاب نبود، در قاعده طهارت هم بود و به وجه اوبه در قاعده حل هم بود، این که آیا شک باید فعلی باشد، ولی این بحث مرحوم آخوند در استفهام مطرح کرده، هم در قاعده طهارت هست هم در قاعده این هست به وجه اوضح باریکلا. ولذا مشهور که گفتن قاعده طهارت مال شکه، ولذا اشکال مرحوم آی صدر در این که متقبل به شک باشه اونجا اوضح میشه، یعنی ایشون میگه که شک موضوع نیست بلکه عدم العلم بالخلافه، کل شیء طاهر حتی، نه اینکه کل شیء مشکوک، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، تا زمان علم به طهارت طهارت مستمره، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، حکم به حلیه مستمره تا زمان علم به حرمت. ولذا آیا در قاعده حل شک معتبره؟ و بنابراین که شک معتبره که مشهور اینه دیگه، قاعده حل و طهارت موضوع شکه، شک فعلی معتبره یا شک تقدیری هم کافیه، الکلام الکلام. و اگر کسی هم اونجا گفت شک معتبره خیلی بیراهه نرفته، برای که خود آخوند و دیگران گفتن کل شیء حلال حتی تعلمه، یعنی کل شیء ما لم تعلم، یعنی مادامی که شک داری، ما لم تعلم یعنی مادامی که شک داری. منتها در مقابل مناسب همونجا هم شاید اشاره کرد و در زیل روایت ابن سنان هم اشاره کرد در چند جا، این که اصلا در موضوع استفهام شک اخذ نشده، بلکه در موضوع استفهام عدم علم به خلاف اخذ شده.
خصوص طهارت حدثی چرا احکام رو جاری نمی کنیم؟
دلیل خاص داریم برای اینکه لا طهارت صلات الا من خمس، که یکیش طهور به معنای طهارت حدثی، یعنی کسی اگر یک ماه نماز بکنه بعد معلوم بشه محدث بوده کل نمازش رو باید اعاده بکنه،
اون در این باز مخصوص
اینو مرحوم آخوند قبول داره، منتها اونجایی که علل قاعده اگر دلیل خاصه. ولذا همین رو شما در طواف اگر بخواید، چون در طواف دیگه لا تعاد نداریم، این بحث اونجا دیگه باز ثمر پیدا میکنه.
بیان شما در اشکال روایت فرمودید بکنم اصل استا تقدیر رو خراب کنم، چون میخواد مدد التزامی اضافه ای رو اونو بستان بعد از عمل به بیاره که
اگر استثاب باشد که تقدیری جاری شد، اگر باشد که تقدیری جاری شد، اگر استثاب باشد که تقدیری جاری شد به لحاظ حال عمل، بطلان بعد العمل رو هم به عنوان لازمه حجیت استثاب برای دفع لغویت باید بگیم.
زمانی که به اصلاح نه،
یعنی اون جواب ما بود
تو با اصلاح اومد دیگه اصلا مورد شامل
شامل نمیشه،
شامل نشه
اونجا که لغو باشه، شامل نمیشه اونجا که لغو باشه، اما اونجا که لغو نیست. شما در حال عمل حکم به وجود شرط میکنید، اگر شما با استثاب گفتید که لباس پاک بوده لغوه، نتیجه چی میگه؟ نمازتون بعد اعاده نداره.
تو مورد که نجاست است و مشرف طهارت بدیمون
بازم حالا هر کجا لغو بود، بله، ولی تون لغویت دائم که نداره. همین مثالی که من عرض کردم، بعد از نمازش دید لباس نجسه، در حال نماز استثاب طهارت بوده با علم به نجاست بعد از نماز، خب در این صورت اگر استثاب جاری شد عمل محکوم به صحت، و نتیجه این که عمل محکوم به صحت اینه که عاده نداره، یه لغویتی در این نیست. دیگه اطلاق دلیل اعتبار استثاب و اطلاق دلیل اعتبار قاعده حل و طهارت، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، کسی که غافله، کسی که شک تقدیری برش فرض بشه، یعلم و بالحرمه، یعلم و بالنجاسه، یعلم و بانتقاض الحالت السابقه. بعدن شک آمده بود، من خودم گفتم شک آمده، ولیکن شک موضوعیت نداره چون کبرای استفهام ولیکن اون قبه به یقین آخره، اونی که در دلیل استفهام آمده مورد شک بود، اما العبرتو به عموم اون کبرایی که ذکر شده، من کان علی یقین فشکه فلیم و علی یقینه ولا ینقض الیقین به شک، ولیکن ینقضه به یقین آخر. کبرای اتفاق اینه دیگه. یعنی مادامی که یقین آخر نبود محکوم به دفاعه. بعد
محکوم نبود
نباشه مثبته اینم دیگه. بعضی از ادله اگر قاصر باشه، بعضی از ادله شمول داشته باشه کافیه. یعنی بعضی از ادله استفهام با شکه، بعضی از ادله استفهام اوتر از شکه.
اون
یکی رو قرینه میگیریم که این عدم یقین مثبتینن مثبتینن. یعنی اینکه اگر گفتن مثلا استفهام در مورد شک جاری میشه، یه دلیل دیگه آمد گفت استفهام با ظنم جاری میشه، با ظن به ارتفاع هم جاری میشه. یعنی یک دلیل اوتر از دیگریه. یک دلیل میگه قاعده طهارت با شک، یکی دیگه میگه حتی با ظن به نجاست. اطلاق دیگه مثبته اینه. آقای من بله دیگه مثبته نه همین دیگه. یکی گفت اکرم کل عالمه، یکی گفت اکرم الفقیر. خب چیکار میکنید اینجا؟
یا خوبه ولی یه جایی هست که بود سر عبارت داریم، داریم یکی رو مفسر اون یکی
نه داریم. چرا مفسره دیگری؟
نه همین
کدوش مفسره؟
خون
خون خون خون خون خون خون خون خون خون خون یعنی کبرا اینه که انقل او به یقین آخر. هادا تمام الکلام. میخواستم وارد تنبیه دوم بشم، توافق کرده بودن که وارد نشیم، ایبی نداره. حالا نقطه یکی میخوام عرض بکنم در تنبیه دوم، بحث خیلی مهمی به شما عرض بکنم، از اون جاهاییه که سطح کفایتم برای بلا مبالغتن 99% از اساتید کفایی حل نشده. چرا اینو میگم؟ چون بر مرحوم اصفهانی حل نشده، چون بر مرحوم آقای صدر حل نشده، ولی به لطف خدا سطح کفایی رو براتون یک جوری معنا خواهم کرد که من مالدار این وقتی. یعنی برید دقت کنید تا و قدر بدانید، حواشی هم الان برید مراجعه کنید تا حتما ببینید. این که میگم 99% برای حفظ حریم خلاصه، ولی برید شما مراجعه کنید. این که من میگم دیشب تا ساعت حدود 2 بعد از کلمات مراجعه کردم، برام اطمینان پیدا شد که اینجا رو جل معلقین متوجه نشدن و تلقی نکردن، ولی دا اشکال هم کردن. هم اصفهانی اشکال کرده، مرحوم آقای صدر اشکال کرده، مرحوم آقای صدر هم حرفای اصفهانی رو جنبال کرده، یحتمل آورده، ولیکن به لطف خدا هم تظر انشاءالله فردا خواهید دید. منطقه به شرط که برید مطالعه کنید تا وقتی قدر مطلب معلوم میشه برید زحمتتون بگیرید، و الا پوتکنده بیارن به دهنتون بریزن. این خلاصه اون برید این شب امزفه و سر الحمدلله درد و اگر یک دلیل بعد العمل بود معارضه ای نداره دیگه، مگر معارضه به لحاظ اون لازمه ای که برای دفع لغویت آیتن گفت استفاده این عملو من واسط برای این که بیاره درگیر حتی بعد از
اول مثلا دو تا در این اختلاف اگر اون موقعی که قافل بود دو تا دلیل با هم تعارض داشت، مثلا استفاده یا گی استفاده یا قاعده با هم تعارض می‌کردن،
اینم یه طرف معارضه.
بعد از عمل فقط یکیش جاری باشه،
این در اون حین عمل با هم درگیرن، بعد از عمل بلا معارضه، مگر رو حرف آیت که آیت گفت که استفاده بطلان این عمل ملازمه با بطلان بعد از عمل هم.
مصبده خیلی روشن نبود که میتنقیم کنیم، آخون که قبول نداشت.
چرا همه قبول نداشت؟
جا وقت داخل مرمان مزخواه جو میگه جایی که وقت مطلوب باشه هم مصبده مقیده، یعنی تقیید
کنیم اون ماجایی که احرام مال اونجا برای که اینجا کلام اینه که چی میگه که مطلوب واحده. شاید یکی استفهام رو در بعضی از موارد میگه، یکی استفهام رو در اوسم، این که اشکال نداره.
اجازه باشه که این ثمره آخری کنان ما نفهمیدیم، همین تو خود همون بند مرحوم آقا اگر سوال بکنه به شکل تقدیری شرط هست چی؟ شکل فعلی شرط هست چی میگه شون؟
نتیجه
ارهاب یا جاری یا نه، مثلا خود همون بحث اونجا شرط فعلی شرط داریم یا نه شرط هست یا نه شرط ذهنی، یعنی همین بحث اینجا رو ما
در من میدونم خودش همون که از مصادیق این بحثه که در قاعده طهارت قاعده حل شک تبدیلی
اینو...
نه کلام اینه که آیه شک تبدیلی